أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که غیبت تعریف شده است به ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او که از گناهان کبیره است. توضیح واژه ذکر و عیب و واژه مخفی گذشت. ممکنه این سوال در ذهن بعضی از عزیزان پدید بیاد که شما دیشب گفتید که اگر عیبی در اون مؤمن وجود داشته باشد غیبت، اگر این عیب نیست و من به صورت قطعی دارم به او این عیب و نسبت میدم، این اسمش بهتانه. و اگر به صورت احتمالی دارم به او نسبت میدهم، این اسمش تهمته. ممکنه این سوال پدید بیاد که این چیزهایی که در بین ما شایع شده و میگیم مثلا فلان ملیت، نمیخوام اسم ببرم، فلان ملیت مثلا اینجوری هن، اصفهانی ها چنان هن، نمیدونم رشتی ها کذا هستن، آذری زبان ها مثلا چنین هن. آیا این چیزایی که ما میگیم گاهی به لسان شوخی میگیم، گاهی هم یه قدری از شوخی فراتره و به صورت جدی این مطلب رو میگیم، اینها آیا داخل در یکی از این ستا عنوان هست؟ غیبت، تهمت یا بهتان؟ جواب اینه که اینها چون قرینه وجود داره که شخص نمیخواد تمام اون افراد رو بگه، که هر کسی که مثلا آذری زبانه مثلا این خصوصیت رو داره، اینه که نمیخواد بگه، قرینه هست که او این اراده رو نداره مگه اینکه تصریح بکنه. چون این چنینه، داخل در غیبت و تهمت و افترا و اتهام نیست، اما در این نوع سخن گفتنها بسیاری از اوقات اهانت به مؤمن هست. بخش قابل توجهی از آذری زبانها اینا شیعه اثناعشری هستند و به شیعه اثناعشری اهانت جایز نیست. این نوع کلمات اهانت به اونها، شاهدش هم اینه که اغلب این افراد از خانمها یا آقایان اگه در جایی باشن شما یه فکاهی مربوط به همون ملیت تعریف بکنید، ممکنه اینا خودشون هم بخندن ولی در این حال مکدر میشن. درسته؟ و این نشون میده که اهانت هست شخصیت اونها. با این نوع فکاهی ها، با این نوع لطیفه ها، یه نوع نقصی و عیبی بهش وارد میشه. بله، مصداق غیبت نیست، مصداق تهمت نیست، مصداق بهتانم نیست، دروغم نمیشه گفت هست، چون خیلی از اوقات معلومه که طرف داره شوخی میکنه. اما در این حال این زبان کم حجم و کم وزن خیلی کارا ازش میاد. در روایت داریم اللسانو جرمهو صغیر و جرمهو کبیر، خیلی تیکه کوچیکیه این زبان، جرمش کمه اما گناهانی که میتونه انجام بده، بعضی تا 40 گناه شمردن واسه این یه تیکه گوشتی که اینجا هست تو دهان ماست. و میشود با این نوع سخنان انسان اهانت به مؤمن بکنه، ولو به مؤمن خاصی نیست، ولو به شخص خاصی اشاره نمی کنید، اما وقتی به این شکل به مجموع کسانی که این ملیت رو دارند شما دارید یه همچین نکته‌ای رو نسبت میدید، میشه اهانت به اونها. همینطور برای غیر ملیت ها، برای بعضی از اصناف که در بین همه صنف ها، اون صنفی که بیشتر از همه میشه نسبت بهش از این حرفا گفت، همین صنفی است که بنده الان در خدمتتون هستم. روز الحمدلله رب العالمین، برای پزشکا هیچ جوکی تو عالم خلقت ساخته نشده و ظاهرا کسی هم در صدد ساختنش نیست. روز برای پارچه فروش ها، برای عرض حضورتون که نوبه ها، برای هیچ شغلی الحمدلله جوک نداره، ولی ما الحمدلله خیلی زیاده برامون. اگر یه همچه چیزهایی رو هم شخص بیان بکنه، نه به دلیل اینکه بخوام حمایت صنفی از خودم بکنم، بلکه مسئله شرعی میگیم. حالا هر کی دوست داره از سخن ما پند میگیره، هر کی هم دوست داره ملال. اینجا هم اگر این نوع سخنان گفته میشه، معلومه که گوینده نمیخواد به کل این صنف نسبت بده. البته ما داریم حمله به صحت میکنیم، چون بعضیا بی استثناء حتی تصریح هم میکنن که هیچ استثناء نداره. اما اونایی که نسبت میدن، خیلیشون منظورشون یه نسبتی شبیه آنچه که به ملیت ها میدن. در چنین مواقعی اهانت صدق میکنه، ولو اهانت نه به شخص حاضر، به شخص غایب. اگر این چنین باشه، اهانت به مؤمن چه در حضور او چه در غیاب او جایز نیست. من اهان لی ولیان فقط ارصدنی بالمبارزه یا بالمحاربه. این روایتی است و حدیث قدسی است که به شکل متواتر هم نقل شده، یعنی انقدر زیاد نقل شده که یقینا این بیان صادر شده از معصومین علیه السلام. فرمودن که خدای متعال فرموده من اهان لی ولیان فقط ارصدنی بالمبارزه، اگر کسی یکی از اولیاء مرا، یکی از دوستان مرا بهش اهانت کنند، رفته در کمینگاه جنگیدن با من. درسته؟ شوخی نیست. اینو نه به دلیل باز بحث این مثال اخیر دارم میگم، بلکه کلن تو بحث اهانت به مؤمن حواسمون باشه که ما گاهی از دست یکی دو نفر گزیده خاطر میشیم، بعد یه دفعه میگیم مثلا بچه نیکانی ها از دم درست درو میکنیم میریم جلو، بچه علوی ها آخوندا درست میگیم میریم جلو. ممکنه در یک دو پنج ده موردم صدق کنه، در این هیچ تردیدی نیست، یعنی ممکنه باشه. اما این که ما یه دفعه این نوع نسبت رو میدیم، این از جاهاییست که خطای لسانه و از گناهانیست که باید ما نسبت به این گناه حتما مراقب زبان خودمون باشیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فرمولن پراید 41 سین 841 ایران 55. این رو جا به جا بفرمایید. 41 سین 841 ایران 55. صلوات و محبت بفرمایید. سوال شده که ما می‌بینیم که بعضی از افراد تقیدات دینی خودشون رو دارند، حتی توفیقات ویژه‌ای هم نصیبشون میشه، اما در این حال به صورت مرتب بعضی از گناهان رو هم مرتکب میشن. اگر گناه منشأ سلب توفیق میشود، پس این نمونه ها چیه؟ از یه مثال ساده شروع کنم بعد برم چیزای دیگه. این که میگم ساده نه به دلیل اینکه میخوایم استصغار ذنب کنیم، یعنی کوچک بشماریم گناه رو، بلکه به دلیل اینکه زیاد باهاش مواجهیم. مثلا فرض کنید روزگار ما روزگاری است که دیگه تقریبا مسئله ریشتراشی حل، تقریبا متدین و غیر متدین همه مثل اینکه میتروشن، خیلی هم به اسم تمیز کردن، نظافت، النظافت من الایمان. خب بسیار مثل اینکه پیغمبر خدا که خودش این جمله رو فرمود، خودش متوجه این نبوده که این هم از مصادیق نظافت. خب میگن آقا فلانی نمازم میخونه، روزم میگیره، همه کاراشم میکنه، ولی در این حال اینم خلاصه ما همیشه صاف و صوف میبینیم صورتو، درسته؟ مورچه بکسوباد میکنه. یا مثلا فلان خانوم اهل کارای خیر چنین چنانه، خیلی چیزا رو داره، ولی حالا یه مقداری احتیاطا جلو موهاش بیرونه. معلوم میشه اینا اینقدرم که آخوندا سخت میگیرن، اینقدر دستگاه خدا سخت نیست. مسئله این مقدار جدی نیست. این یه مثال بود، مثالهای دیگه هم میشه زد. مثلا فرض کنید من مثالهای دیگه شو الان فقط یه دونه شو میگم، ولی باز هم داره مثال، انشالله وقتهای دیگه ای بهش برسیم. یه مثال دیگر این مسئله اینه که میگه آقا من رفیقی دارم، خیلی هم امام زمانیه، خیلی هم امام حسینیه، نمازش هم میخونه، اول وقت هم میخونه، همه یه امورش هم مرتبه، اهل حرام خوردن هم نیست، ولی خلصه موسیقی هم میشنه، اهل شنیدن موسیقی هم هست. معلوم میشه که اینا خیلی هم مشکل نداره، میشه کاملا امام حسینی بود، حتی میشه در اون حد آدم بره جلو که مثلا میوندار فلان هیئت هم بشه، ولی اینجوری هم باشه. خب پاسخ ما چیه؟ عرض ما همون است که دو شب و سه شب گذشته عرض کردیم. گفتیم که هر گناهی یه ویروسیه که وارد پیکره ایمانی ما میشه، به تعداد ارتکابش هم وارد میشه. یعنی اینجوری نیست که بگیم خب من یکی خب موسیقی شنیدم دیگه، این موسیقی این اومده اینجا دیگه، دفعه بعدم بشنوم دیگه، یکی که اینجا هست دیگه، دو مرتبه که نمیاد. نه، این تکرار میشه. فرمود وقتی شخص گناه انجام میده یه نقطه سیاه میاد رو قلبش، بار بعد یکی دیگه، و اضافه میشه یه دفعه کل قلبو میگیره. کل قلبو که میگیره اون وقت میشه مصداق ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. پایان کار کسانی که اهل ارتکاب گناهند اینه که به اینجا میرسن که تکذیب آیات خدا میکنن، میگن بابا دروغ این حرفا چیه، با مسخره کردن هم شروع میکنن، با مسخره کردن هم شروع میکنن، و جواب مسخره رو هم اصلا نمیشه داد. یعنی شما هیچ بحث جدی ندارید که بتونید مسخره کنید. سال قبل به نظرم اینو گفتم اینجا، خدا دین خودش رو یه جوری قرار داده که آدم ها بتونن مسخرشن. دقت کردید؟ اصلا ذاتی دین اینجوریه، لذا تمام انبیا مورد تمسخر واقع شده، درست شده. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هیچ پیغمبری نیومد مگه اینکه دستش انداختن تمسخرش کرد. میشه ریشو مسخره کرد، اما وقتی کسی ریشش رو میترشه دیگه نمیشه مسخرش کرد. چادر رو میشه مسخره کرد، بی حجابی مسخره نداره. موسیقی رو نمیشه مسخره کرد، اما وقتی شما نمیشنوی میگه چقدر بد سلیقه است. مثلا کلن این مخش با هنر کلن فاصله داره، هنر حالیش نیست، ذوق نداره، سلیقه نداره. درسته؟ خدا اینجوری قرار داده دینشو و این نقطه مهمی است که در او بشر امتحانشو باید بده. خب ما اگر ملتزم باشیم مورد تمسخر واقع میشیم، مورد استهزا قرار میگیریم. انبیا بودن، ائمه بودن، ما اگه میخوایم تو اون خط حرکت کنیم نمیتونیم یه جوری آسه بریم، آسه بیایم که گربه شاخمون نزنه، مشت دماغمون نزنه. اینجوری نمیشه حرکت کنیم. بالاخره یه جایی تو این عالم خلقت هر چقدر کج و راست بشی بالاخره یه جایی مورد این سرزنش قرار میگیری و اونجا نقطه ایست که تازه شما آزمایش میشید که نماز خون باشید، از بحث های فحشا و منکرات بخواید فاصله بگیرید و همینجور. به تعداد گناهان هر بار که مرتکب میشه یه ویروس میاد تو بدنش، تو بدن ایمانیش، تو پیکره ایمانیش. بستگی داره به قوت و ضعف ایمان و بستگی داره به این که این ویروس چجوری هم وارد شه، تو چه موقعیتی وارد شه. گاهی بعضی از ویروس ها این گونه است که وقتی وارد میشه یه دفعه به کلی میپاشونه از هم، منفجر میکنه. بعضی ها هست نه، به تعداد 100 تا 200 تا 1000 تا 100,000 تا که بیاد خدای متعال حفظ میکنه، هنوز شخص رو حفظ میکنه. البته ممکنه تأخیر بشه نسبت به آثار سوء این عمل تو عالم آخرت، ممکنه. این قصه رو نقل کردن، شاهد صدقش هم در عالم خارج پدید آمد. یه وقتی یه آقایی تو قبرستان تخت فولاد اصفهان داشته با رفقاش فاتحه اهل قبور میخوندن، یه قدر این جلوتر قرار گرفته یه سنگ قبر بلند بوده، خسته بوده، روش نشسته بوده. یه چشمش میفته به اسم این سنگ قبر رو که مثلا قل هو الله صلواتی چیزی نثار این صاحب قبر میکنه و بعدم همینجوری بهش میگه که خب بالاخره ما به توی کادو دادیم، تو هیچی ما نمیخوای بدیم. میره و شب در عالم خواب میبینه که یک باغ عجیبیست، اصلا مشابه این باغ تو دنیا نیست. گلهای بسیار زیبا، درختان فوق العاده جالب، چقدر سرسبز، یک قصر خیلی مهمی هم اونجا قرار داره، بسیار باشکوه که نظیر او رو ندیده. پله هایی داره، این تو اون باغ رفت، پله ها رفت بالا و رفت تو اون، وارد شد، دید یه سرسرای بزرگیه، دور تا دور یه عده‌ای نشستن، یک نفر هم روی یه صندلی شاهانه‌ای نشسته و معلومه که بقیه خلاصه به این توجه داره، مشغول گفتگو هستن، هم دم دره، خیلی هم حال روزش خوبه، ولی دیگه ناگهان همون در باز شد، یه افعی خیلی بزرگی از در آمد جلو و آمد جلوی همین شخصی که روی صندلی نشسته بود، این زبونش رو در آورد، اونم یه نیشی زد، این پودر شد بیچاره، پودر. بعدم این افعی راشو کشید رفت در رفت بیرون. یه مقداری گذشت، این مجددن همون پودرها سرهم شد، شدن این آدمو یه خلاصه تکونی به خودش داد، نشست رو همون صندلیه، باز با اون اطرافیان مشغول گفتگو بود و خیلی خوب. چند دقیقه گذشت، مجدد این افعیه اومد تو، باز این زبانش رو در برد و اونم نشست. باز رفت و همین کار چند بار تکرار شد. او چیه اینجا؟ کجاست؟ تو کی هستی؟ این چیه؟ داستان از چه قراره؟ من همونی هم که روی سنگ قبر من نشسته بودی، یه چیزی از ما خواسته بودی، ما حالا تو رو دعوت کردیم به باغ خودم. این باغ چیه؟ ای بساط چیه؟ گفت بله، من یه آدمی بودم، مقید بودم به چند چیز. من یه قصاب بودم تو شهر اصفهان، قصابی داشت، مقید بودم، اصلا جنس بد و نمیدونم پرفوسه به مردم بدم و این چیزا اصلا نبود تو کارم، کم فروشی به هیچ وجه، خیلی مقید بودم به مال مردم، این خیلی مهمه. و نماز اول وقتم هم خیلی مقید بودم، حتی اگه گوشت رو کشته بودم گذاشته بودم توی ترازو، صدای اذان بلند میشد، گوشت رو حساب نمی کردم با مشتری، می گفتم باشه من برم نمازم بخونم، نمیخوای برو جای دیگه. این مقدار به نماز اول وقت من اهمیت میدادم، با لباس غیر از لباس کارم که خونی و یه مقدار احتیاط دار بود، من نمازم میرفتم میخونم، مجدد نیانم سر کسب و کار، بدهی هیچ کس نداشتم، یه هیچ کس، مال کسی رو عقب جلو کنم، بالا پایین کنم، نمیدونم قانون به نفع منه، اینه اصلا یه حرف تو کار من نبود، نمازم مقید بودم. این باغ و این تشکیلات به خاطر این دوتا التزامی که من داشتم به این دادم، مثلا مالا این افعیه داستانش چیه بود، اما این افعیه هم داستان خودشو داره. من سر کوچه‌ای که قصابی داشتم، جوان بودم بخواستم ازدواج کنم، یه دختری تو این کوچه خونه‌شون بود، من خواستگاری کردم، نه مثل بعضی از روش‌های کنونی، مادرم فرستادم و رفت و اونام جواب رد دادن به ما. من گفتم که خب حالا اینا که جواب رد دادن، منم نمیذارم این دختر ازدواج کنه، چشمی گردوندم اونم خلصه، اگه خانمایی که معلوم دارن میرن خواستگاری برن تو خونه اونا، وقتی برمیگشتن بیرون گفتم که شما رفتون خواستگاری، اگه میخواین تحقیقات کنیم، من کاسب محلم، این دختره خلصه وضعش خرابه. اینا میرفتن دیگه نمیومدن، یکی دو تا پنج تا ده تا دیگه دختره مون، نه او ازدواج کرد نه من، ولی من جوان مرگ شدم. از وقتی که من مردم، من آوردن اینجا، گفتن حساب نماز اول وقت و مال مردم سر جاش، حساب او حرفایی هم که زده بودی سر جاش.
و این عفوی هست با تو تا محشر. هر چند دقیقه یه بار با نست بیاد سراغ من، اگه میتونی کاری بس من بکن. گفتم چیکار میتونم بکنم؟ گفت خلاصه اینو برو تو این شهر اصفهان ببین دختره کجاست، خانمه کجاست، ازش رفع اتهام بکن. این مرد گویا میاد از خواب بیدار میشه، میاد داستانو توی مسجدی تعریف میکنه که آیو من یه همچه خواب دیدم. یه نفر اونجا میگه من میشناسم، هم اون قصابه رو میشناسم هم اون دختره رو. و بعد از رفع اتهام از اون دختر، اون خانم حالا بعد هم ازدواج میکنه. بعضی از من عرضم که میخواستم نتیجه بگیرم چیه؟ عرضم اینه، بعضی از چیزا ممکنه آثارش در دنیا اصلا پیدا نشه، تا آخر عمرش هم نماز اول وقتشو کاملا مقیده. خب الحمدلله راست و درستم عمل میکنه، راستگو درست کرداره، کم فروشی نمیکنه، مال مردم رو جابجا نمیکنه. اما ما آثار لحظه مرگ به بعد رو که خبر نداریم، داریم فکر کنیم همه چیز اینجا حل شده. این فکر نادرستیست، نمیتونیم مقایسه کنیم بگیم چون تا الانش الحمدلله به خیر گذشته، همه کاراش رو به راست، تدینش رو به راست، پس اگه از این تا اینجا اهل شنیدن موسیقیه پس دیگه معلوم میشه بعد هم خیلی مشکلی نیست. تا اینجا اگر متدینه، از اینجا به بعدم حالا نه در ردیف مقدس اردبیلی، تو همین پایمانای بهش جایی تو بعضی از این محله های خلاصه منطقه های هومه بهشت، ولی پایین شهر بهشت اونجا جاش نداره، ما میریم اونجا خبر نداریم چی درسته چه خبر داریم. بعضی از چیزا اونجا تازه اثر ظاهر میشه، لذا ما نمیتونیم این نوع قیاس ها رو بکنیم. در خصوص بحث موسیقی هم اینو عرض کنم که در روایات داریم این رو که کسی که به این مورد مبتلا میشه، این بذر نفاقی که تو قلب هر کسی هست شروع میکنه آبیاری کردنش. الغناء ينبت النفاق في القلب کما یوم به تلماع از زرع، همان گونه که آب دانه کاشته شده توی زمین رو وقتی که میکارن رشدش میده، شکوفاش میکنه، ثمره میده، درسته؟ غنا هم اون بذر نفاق که هست تو قلوب ما، این بذر رو شروع میکنه به آبیاری کردن. نفاق هم میدونید چیه؟ نفاق معنیش چیه؟ معنیش درویی، نه این که پشت جلوی شما میگه سلام مخلصم چاکرم نمیدونم بعد داره پشت سر پشت بده، نه، نفاق در امر دین اینه که شخص از درون پوک میشه ایمانش، باور آنچنان نداره، باورش از بین میره، ولی روی کار خیلی خوبه، نمازش هم میخونه، درسته، روزش هم میگیره، خمسش هم میده، اما در درون خبری نیست، پوک میشه، پوسیده میشه. منافق اینجوریه دیگه، منافق اظهارش حتی عملش خیلی از اوقات یه چیز خیلی جالبیه، مطابق دیگران عمل میکنه، مانند دیگران سخن میگه، اما چیزی که هست اینه که در دل باور نداره. شما چه خبر داری که رفیقت تو دلش چه خبره؟ بله؟ با بی‌اعتقادی کامل میشه نماز خون؟ نمیشه؟ میخوندن این همه یه همچین چیزهایی رو که ما نمیتونیم تو محاسبات خودمون بیاریم و برای ما قابل دیدن نیست، برای این گناهان ذکر میکنن. لذا نمیشه ما بیان بگیم که چون رفیقی دارم یا رفقایی دارم که اینا خیلی آدم های میزونی هن، منتها فلان خطا رو هم انجام میدن، معلوم میشه خیلی مشکل نیست، ما عقلمونو به چشممون قرار دادیم تو این داوری ها و تو این قضاوت ها. امام صادق علیه السلام اگه فرموده که فرموده، باید حضرت رو تصدیق کرد. لذا این نوع اعتراض ها در حقیقت نشان از ظاهر بینیه. عرضم امشب تمام. خب شب پنجم محرم تنها شبی است که توفیقی پیدا میکنیم به یتیم امام مجتبی علیه السلام یا عرض ادبی بکنیم. و من به جناب عبدالله ابن الحسن سلام الله علیهما عرض ادب میکنم. بعد از ما انشاءالله دلهای شما رو میبرن مدینه و کنار قبر ویران شده حضرت امام مجتبی علیه السلام، اونجا شما انشاءالله به پدر بزرگوارش تسلیت میدید. من یه مقدمه میشم برای توسل به امام مجتبی. سه تا پسر داشت امام مجتبی علیه السلام، یکیشون اسمش نیامده تو تاریخ، لقبش کنیش آمده. همینجا تو پرانتز بگم کنیش هم همون کنیه خلیفه اوله. اینم علتش این نبوده که امام مجتبی از این کنیه ها میذاشته. اون زمان اینجور فشار بود بر اهل بیت علیه السلام که انتخاب اسمگاهی از طرف خود پدر ممکن نبود. حکومت تعیین میکرد که اسم این بچه چیه و گاهی کنیه هم خودش میذاشت. امیرالمومنین علیه السلام پسردار شد زمان خلیفه دوم، اومد پیغام داد خلیفه که اسمشو نزدیم تا من بیام. اومد دیدن این بچه، اومد وقتی وارد شد گفت من اسم این بچه رو گذاشتم عمر. و فضا هم یه گونه ای بود که تا آخر امیرالمومنین نتونست اسم بچه رو عوض کنه. اگر شما شنیدید ائمه بعضی از بچه هاشون اسم حمام خلفا هستن، بعضیشون اینجوری بودن، مثل همین مورد که عرض کردم. بعد وقتی یه ماش آدم جاهل یا آدم متجاهل، یعنی با اینکه میدونه خودشو زده به جهل، گفتن که شماها شورشو در آوردین. امیرالمومنین انقدر رفیق بوده با اونا که اسم بچه‌هاش و اسم اونا گذاشته، شما لعن میکنین. او نمیدونه که تو تاریخ، یا میدونه میخواد انکار کنه که تو تاریخ این امیرالمومنین نبود که اسم بچه‌شو گذاشت، بلکه اسمو گذاشتن. و هر سنتی، هر کاری که به خصوص دومی انجام داد، یه جوری در قلوب مسلمان ها رسوخ کرد که حتی امیرالمومنین علیه السلام بعد نتونست این رو عوض کنه. درست شد. خود حضرت یه خطبه داره که در او 30 چند مورد رو که این موارد هم از باب نمونه است میگه که قبلیای من چه غلط ها کرده بودن، من اومدم تصحیح کنم، همین اطرافیان من نذاشتن. معاویه که حسابش جدا هست درسته، اما اطرافیان من نذاشتن. یکی از پسران امام مجتبی علیه السلام کنیش کنیه همون اولیه، اسمش هم ذکر نشده، کی هم شهید شده و چه سنی هم داشته خیلی روشن نیست. سلام الله علیه هر که بوده. دو تا برادر دیگه شم، سه تا برادر دیگه شم بودن کربلا، یکیشون هم نام پدرش بود، حسن ابن حسن میگفتن که سادات حسنی هرچه هستن همه از نسل اویان. این تنها کسی است که تو کربلا زخمی شد، خیلی هم شدید، شاید از بیهوش هم شده بود، فکر کردن که این شهید شده، ولی بعدها بعد از حادثه کربلا حالش خوب شد و نجات پیدا کرد. بعد هم با دختر سید الشهدا علیه السلام ازدواج شد، حضرت سکینه، و نسل سادات حسنی از اویند، از این حسن که بهش میگن حسن مسنا. اینم یک برادر دیگه. یه برادرم قاسم ابن الحسنه، یه برادر هم عبدالله. این عبدالله 1 سالش بود، هنوز شیرخوار بود که پدرش رو شهید کرد. بچه 1 ساله هیچی یادش نیست، رست دادم وقتی بزرگ میشه هیچی یادش نیست از پدرش، از وقتی چشم باز کرده فقط عمور رو دیده. امام حسین علیه السلام هم برای او پدر بود هم برای او عمو. خیلی هم سید الشهدا علیه السلام به این بچه های بی بابا خیلی رسیدگی میکرد، بسیار مهربان بود نسبت به اونها. گاهی مراعات اونها رو بیش از بچه های خودش میکرد. یتیم داری، نوازش یتیم، سراغ یتیم رفتن، خیلی آثار معنوی داره، آثار معنوی زیاد. نوازش کردن بچه های یتیم، ملاتفت کردن به اونها خیلی مورد توصیه است. سید الشهدا علیه السلام همه بچه های قدلیم قد برادر خودشو زیر بال زیر بال پر خودش بزرگ کرده. ای برد این عبدالله اینجور بعضی گفتن که اونقدر به امام حسین علیه السلام علاقمند بود، روز عاشورا حضرت به سمت میدان که میرفت این بچه دنبال امام حسین میدوید، حضرت بر میگشت با او بر میگشت، میرفت حضرت بالای کشته اصحاب، این بچه هم همراه بود. وقتی بدن اون یار رو می آوردن این بچه هم همراه بود، خیلی جست و خیز کرد. شب عاشورا هم که هیچ بچه ای حتی نخوابید، حضرت سکینه میگه که هیچ یک از ما حتی بچه های کوچک هم شب عاشورا نخوابیدن. خب به صورت طبیعی یه بچه 11 ساله شب نخوابه، روزم اینقدر فعالیت کنه خیلی خسته میشه. گفتن قبل از آن که سید الشهدا علیه السلام برای وداع بیاد این بچه رو خوابوندن، چون خیلی خسته بود. توی آخرین وداع مثل که عبدالله نبود، یه چند لحظه خوابید، از خواب که بیدار شد دید امونی است. دوان دوان اومد به سمت میدان، چه زمانی رسیده به میدان او زمانی که مولای هممون از بالای اسب افتاده تو گور، وقتی سید شهدا علیه السلام تو گودال بود، یه بار زینب کبرا حداقل آمده، بیش از یک بار گویا اومده، ولی یه بار اومد که آقا سید شهدا علیه السلام تو اون باری که تو یکی از این دفعات حضرت با اشاره دست به خواهرش اشاره کرد، خواهر برگرد، برگرد خواهر، این صحنه رو تو نمیتونی ببینی. آج زینب بر میگشت، دیدین عبدالله سراسیمه داره میده به سمت میدان. آقا سید الشهدا علیه السلام همین که متوجه این بچه شد، اشاره کرد به خواهر، یا اختاه احبسی، خواهر جان این بچه رو بگیر، این بچه رو بگیر نذار بیاد. زینب کبرا دست خودشو باز کرد، شروع کرد دویدن به سمت این بچه. این بچه فرار میکرد از دست عمش، فریاد میزد والله لا افارق عمی، به خدا قسم من از عموم جدا نمیشم. هر کاری کرد زینب کبرا نتونستی بچه رو بگیره. سرانجامی بچه اومد تو گودال، اومد بالا سر امو، امو افتاده. نمیدونم چه میگفت با امو چند لحظه، من فکر میکنم این چند کلمه رو با امو گفته باشه. امو جان پاشو من کمک کنم ببرم درسته. امو جان ما بچه ها دیگه قول میدیم حرف آب نزنیم. ناگهانی بچه ببینه عبارم نکر ملعون اومده با یک شمشیر برهنه، هرچی که اجزه بری چیزی پیدا کنه از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد، این دو دست نازکش رو روی سر عمو گره. اون علشیم شمشیر رو بالا بود، جنایتی کردی بچه فریاد میزد مادر به می دستم و بریدم.